ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستم. سنتکام از استقرار جنگنده‌های آمریکایی F-35 در خاورمیانه خبر داد. بانک‌های عراقی که به دلیل تعامل با ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند، خواستار اقدام دولت عراق شدند. و در ادامه سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری، قوه قضایی از تشکیل پرونده برای کتاب فروشی اینترنتی تاخچه خبر داد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش اومدید. من مهران کریمی هستم. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام روز چهارشنبه از استقرار جنگنده‌های F-35 در خاورمیانه خبر داد. نیروی هوایی مرکزی آمریکا در سنتکام نیز در بیانیه اعلام کرد یک اسکادران از جنگنده‌های F-35 آذرخش 2 از نیروی هوایی ایالات متحده به دفاع از منافع، ارتقای امنیت منطقه‌ای و حفاظت از آزادی ناوبری در منطقه کمک خواهند کرد. آمریکا میگوید ایران در 2 سال اخیر نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله یا توقیف قرار داده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی نظیر برخورد با تأسیسات دریایی یا شناورها یا آلوده کردن محیط زیست، نفتکش‌های خارجی را توقیف کرده و بعد از دریافت امتیازات از کشورهای خارجی از جمله رفع توقیف نفتکش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی آنها را آزاد کردند. 14 بانک عراقی که آمریکا هفته گذشته مبادلات دلاری آنها را به دلیل انتقال پول به ایران منع کرد، درباره سقوط ارزش دینار هشدار دادند و خواستار اقدام دولت عراق شدند. در روزهای اخیر بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز عراق حدود 100 دینار افزایش یافته و روز چهارشنبه شماری از معترضان در برابر بانک مرکزی عراق تجمع کردند. رئیس بانک مرکزی عراق با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع است، گفت تحریم آمریکا به دلیل تراکنش‌هایی بود که قبل از شروع مقررات سختگیرانه فعلی عراق انجام شدند. وزارت خزانه داری آمریکا چهارشنبه هفته گذشته مبادلات دلاری 14 بانک عراقی را به دلیل نقض مقررات مربوط به جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول به ایران تحریم کرد. در پی انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از کارکنان زن در شرکت تاخچه، خبرگزاری میزان از تشکیل پرونده قضایی برای این کتاب فروشی اینترنتی خبر داد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاخچه را به لغو مجوز تهدید کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به شدت از این کتاب فروشی اینترنتی انتقاد کردند و سپس خبر دادند که چند انتشارات وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا سایر نهادهای حکومتی همکاری با تاخچه را قطع کردند. در واکنش به این اقدام، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اپلیکیشن تاخچه حمایت کردند. با وجود فشارهای حکومتی و پلمب مراکز مختلف از جمله پلمب دفتر دیجیکالا، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری ادامه دارد. همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر کشور گران می شود. احمد رضا کشتگر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد، با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شده، گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. این مسئول صنفی همچنین در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت نان گفته است گرچه اعلام شده بود قیمت آرد تغییر نمی کند، اما کسی نگفت قیمت نان تغییر نخواهد کرد. روند افزایش قیمت نان در حالی آغاز شده که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر بارها وعده داد قیمت نان در سال جاری گران نخواهد شد. مقامات دولتی تاکنون به این اظهارات رئیس اتحادیه نانوایان مشهد واکنش نشان ندادند. کودتا در نیجر که شب گذشته به سقوط حکومت محمد بازوم رئیس جمهور این کشور منجر شد، محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشته و بسیاری نگرانند که سقوط این متحد غرب در آفریقا شرایط را برای فعالیت گروه‌های جهادی تسهیل کند. همزمان رئیس جمهور و وزیر خارجه نیجر از مردم خواستند تا در مقابل این اقدام ارتش ایستادگی کنند. روسیه خواستار آزادی رئیس جمهور شده و اتحادیه آفریقا نیز با محکوم ساختن کودتا حمایت خود را از رئیس جمهور قانونی نیجر اعلام کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
محمد بازوم رئیس جمهور نیجر که روز گذشته در کودتای نظامی سرنگون شد، امروز پنجشنبه در پیامی توییتری از مردم کشورش خواست تا از دموکراسی و آزادی حفاظت کنند و مراقب دستاوردهایی که به سختی به دست آمده باشند. حسومی مسعودو وزیر امور خارجه نیجر نیز با انتشار پستی در توییتر از همه دموکرات‌ها و میهن پرستان نیجر خواست تا این به گفته او ماجراجویی خطرناک را با شکست مواجه کنند. اظهارات این دو به دنبال سخنرانی چهارشنبه شب گروهی از ارتشیان در تلویزیون ملی نیجر انجام می شود. آنها در این پیام تلویزیونی اعلام کردند که محمد بازوم از قدرت برکنار شده است. این هفتمین کودتا در غرب و مرکز آفریقا از سال 2020 است. شورش گارد ریاست جمهوری نیجر محکومیت‌های بین‌المللی را هم همراه داشته. تسلط نظامیان در این مستعمره سابق فرانسه می‌تواند تلاش‌های غرب برای کمک به کشورهای منطقه غرب آفریقا برای مبارزه با شورش‌های جهادی که در دهه گذشته از مالی گسترش یافته را پیچیده‌تر کند. نیجر متحد اساسی قدرت‌های غربی در مبارزه با این شورش‌ها بوده است، اما با خشونت فزاینده‌ای از سوی حکومت‌های نظامی جدید در مالی و بورکینافاسو مواجه بوده. این کشور همچنین یکی از متحدان کلیدی اتحادیه اروپا در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا است. اولاف لاسینگ، رئیس برنامه ساحل در بنیاد کنراد آدنایر آلمان می‌گوید محمد بازوم رئیس جمهور نیجر تنها امید غرب در منطقه ساحل است. فرانسه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا منابع زیادی را در منطقه برای تقویت نیجر و نیروهای امنیتی آن تاکنون هزینه کردند. او گفت کودتا فرصتی را برای روسیه و سایر بازیگران ایجاد می‌کند تا نفوذ خود را در نیجر گسترش دهند. از سال 2022 دو کودتا در مالی و دو کودتا در بورکینافاسو اتفاق افتاده و یک حکومت نظامی نیز در سال 2021 قدرت را در گینه به دست گرفت. نیجر از سال 1960 و بعد از استقلال از فرانسه شاهد 4 کودتای نظامی بوده و یک تلاش برای کودتا توسط نظامیان نیز در سال 2021 و بعد از پیروزی آقای بازوم در انتخابات خونسا شد. محمد بازوم اولین رئیس جمهور منتخب این کشور است که در یک انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده.
گزارش اردشیر طیبی رو در مورد آخرین تحولات نیجر شنیدید. همچنان ما رو دنبال کنید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در حالی که چینی ها برای تولیداتشان تنها به بازار داخلی و برخی کشورهای همسایه اکتفا کردند، اما سینمای هالیوود برای سوداوری بیشتر نگاهی ویژه به سالن‌های سینما در چین و جمعیت 1.4 میلیارد نفری این کشور دارد. مهدی طاهباز نگاهی کرده به صنعت سینما در چین و رابطه آن با هالیوود.
سایه سنگین چین بر سر هالیوود. با اینکه در سال 2022 اقتصاد سینما در چین از بازار سینما در آمریکا عقب افتاد، اما رقابت این دو کشور در جذب تماشاگران به سالن‌های سینما همچنان ادامه دارد. البته چین برای نمایش فیلم‌های هالیوودی در سینماهایش قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای هم دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. دلیل اصلی واگذاری رقابت به بازار آمریکا در سال گذشته میلادی، گسترش مجدد کرونا در شهرهای مختلف چین و اعمال مجدد محدودیت‌ها بود. چین که سالهای 2020 و 2021 بیشترین درآمد را در صنعت سینما در مقایسه با دیگر کشورها داشت، در سال 2022 کمترین میزان فروش را در 11 سال اخیر تجربه کرد. این کشور در سال گذشته میلادی به فروشی در حدود 4.3 میلیارد دلار در سینماهایش دست یافت که 36% پایین‌تر از سال 2021 بود. اما داستان چین و صنعت سینما چیزی فراتر از یک معادله صرفاً اقتصادی است. حزب کمونیست این کشور به سینما به مثابه یک سلاح قدرت نرم می‌نگرد و سعی دارد ایدئولوژی مد نظرش را در قالب سینما، البته با فرمتی جذاب برای مخاطب، به تماشاگران عرضه کند. برای رسیدن به این هدف سینماهای چین آغوش خود را به طور کامل به روی سینمای هالیوود باز نکرده اند و شرط و شروطهای متعددی را برای نمایش فیلمهای آمریکایی در سالن‌هایشان تعیین می‌کنند. در کنار این سعی شده تا ذائقه مخاطب را با محصولات داخلی عادت دهند، اتفاقی که البته در نوع خود در مواردی هم بسیار موفق عمل کرده است. مهمترین نمونه از این دست به سال 2021 و فیلمی با نام نبرد دریاچه چانجین باز می‌گردد. این فیلم نه تنها عنوان پرفروش‌ترین اثر تاریخ سینمای چین را به خود اختصاص داد، بلکه در مقطعی در جایگاه پرفروش‌ترین فیلم سال در جهان هم قرار گرفت. در این سال موفقیت تولیدات سینمای چین در حدی بود که در باکس آفیس جهانی دومین، سومین و ششمین فیلم‌های پرفروش در کل دنیا با آثار چینی اختصاص داشت. فیلم‌هایی که بدون اکران در آمریکا و با تکیه بر بازار داخلی به فروش‌های معادل چند صد میلیون دلار دست پیدا کردند. چینی‌ها ابتدا در دهه 1990 مرزهای خود را به روی سینمای آمریکا باز کردند و برخی محصولات هالیوودی امکان نمایش در بازار این پرجمعیت‌ترین کشور جهان را یافتند. در قرن 21 اما بازار سینمای چین چنان رونق عظیمی گرفت که هالیوود مجبور شد برای نمایش محصولاتش و سودآوری از ظرفیت بالقوه مخاطب در چین تن به برخی محدودیت‌ها و حتی سانسور بدهد. در سال‌های اولیه ورود محصولات هالیوودی، حتی آثار پرخرجی که در بازار آمریکا شکست خورده بودند، توانستند به فروش خیره کننده در چین دست پیدا کنند. اما سیاست چینی‌ها با رونق سینمای داخلی و محصولات عمدتاً ناسیونالیستی در قبال هالیوود تغییر کرد و به عنوان نمونه از سال 2019 تا ابتدای 2023 فیلمی از کمپانی مارول اجازه نمایش در این کشور را نیافت. در ابتدای سال جاری میلادی بود که چین ممنوعیت غیررسمی فیلم‌های مارول را که مدتی بود اعمال می‌کرد از میان برداشت و برای دو فیلم از آثار ابرقهرمانی این کمپانی تاریخ اکران تعیین کرد. پیش از این آخرین فیلمی که از مارول در چین روی پرده سینماها رفته بود، قسمت پایانی مجموعه آثار اونجرز در سال 2019 بود که فروش خیره کننده 632 میلیون دلار را رقم زد. مرد عنکبوتی دور از خانه نیز همان سال 189 میلیون دلار در چین فروش کرد. یک دلیل عمده این تصمیم و محدودیت نمایش فیلم‌های هالیوودی تأثیرات پاندمی کرونا و تعطیلی سینماها بود. مسئولان چینی برای جلوگیری از نابودی صنعت سینما در این کشور بر آن شدند تا مقابل اکران فیلم‌های آمریکایی بایستند و از فرصت‌های پیش آمده در رفع محدودیت‌ها برای حمایت از سینمای داخلی استفاده کنند. از سوی دیگر برخی سیاست‌های ایدئولوژیک در پکن باعث شده برخی آثار سینمای آمریکا به هیچ عنوان فرصت نمایش در چین را پیدا نکنند. تازه ترین مورد فیلم تاپگان، دومین فیلم پرفروش جهان در سال 2022 بود که دولت چین اجازه اکران در این کشور را صادر نکرد. با این وجود کشور 1.4 میلیارد نفری بالقوه همچنان یک بازار قابل توجه برای محصولات غربی به شمار می رود. آن هم با همه محدودیت ها و شرط و شروط ها.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید در مورد رقابت چین و آمریکا بر سر پر کردن سالن‌های سینما. و اما یک خبر دیگر، خبرگزاری مهر با اشاره به ارزان شدن برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر گزارش داد دلیل این کاهش قیمت این است که کسبه ناچار شدند به دلیل رکود کالاهای خود را ارزان‌تر بفروشند. این خبرگزاری نرخ تورم تیر ماه در بازار لوازم خانگی را حدود 8% گزارش کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر. وقتتون بخیر.